با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا. سیزدهم بهمن رو پیش رومون داریم در یک دوشنبه‌ای که تقریبا میشه گفت که دوشنبه پرخبری هست. اگر که به خبرها نگاه کنیم، همچنان بسیاری از خبرهایی که دغدغه ذهنی ماست، دغدغه ذهنی شهروندان ایرانی هم هست بسیاره. از جمله مسئله واکسن همچنان در صدر این خبرها قرار داره، مسئله کرونا و اینکه آیا شهروندان جدیش گرفتن یا نه، اون هم مسئله‌ای که در همین مجله نیمروزی بهش خواهیم پرداخت. به برمه سری میزنیم، میانمار، جایی که اتفاقات خاصی رو شب گذشته دیده و از اون هم غافل نمیمونیم و مطالب دیگری رو هم داریم که اجازه بدید که این مطالب رو در کنار شما رفته رفته تجربه کنیم و بشنویم. اما برای اینکه از هیچ چیز نگذریم و عقب نمونیم، اجازه بدید بریم سراغ تازه ترین خبرها و همراه بشیم با رضا ولیزاده که در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
ممنون محمد، سلام و روز بخیر. دبیر کل سازمان ملل متحد کودتای ارتش در میانمار علیه دولت منتخب و بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر رهبران سیاسی حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی را محکوم کرد. آنتونیو گوترش در بیانیه تحولات کنونی در میانمار را ضربه جدی به اصلاحات دموکراتیک در این کشور ارزیابی کرده است. ارتش میانمار با طرح ادعای وقوع تقلب در انتخابات ضمن بازداشت رهبران این کشور، قدرت را به فرمانده ارتش سپرده و به مدت یک سال نیز وضعیت اضطراری اعلام کرده است. این در حالی است که نمایندگان پارلمان میانمار قرار بود برای نخستین بار پس از پیروزی قاطع حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی روز دوشنبه نخستین نشست خود را برگزار کنند. تا کنون کشورها و نهادهای بین المللی بسیاری از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا، ژاپن و کمیسیون اروپا درباره وقوع کودتا در میانمار ابراز نگرانی کردند. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز دیدگاه‌های خود در عرصه سیاست خارجی را بیان کند. به گفته محافل خبری آمریکا، تلاش جو بایدن تغییر مسیر کشور پس از 4 سال شعار اول آمریکای دونالد ترامپ است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام دولتی می‌گویند سخنرانی آقای بایدن در مورد بازگرداندن جایگاه آمریکا در جهان خواهد بود. او تلاش خواهد کرد در برابر نهادهای بین المللی و متحدان و حتی رقبای ایالات متحده لحن تازه‌ای به کار برد. جو بایدن پیشتر متعهد شده است اتحادهای متلاشی شده را ترمیم کند و در مبارزه با گرمایش زمین و همه‌گیری ویروس کرونا به توافق 2015 پاریس و سازمان جهانی بهداشت بازگردد. جو بایدن در صحنه جهانی با چالش‌های مختلفی روبروست، از تنش‌های فزاینده با ایران تا مقابله با برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی. افزون بر این، دولت آقای بایدن به دنبال زمینه‌های همکاری و تفاهم متقابل با رقبای خود مانند چین و روسیه است. در پی بازداشت حدود 5000 تن از تظاهرکنندگان هوادار الکسی ناوالنی در روز یکشنبه به وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از سرکوب معترضان به وسیله پلیس روسیه، خواستار آزادی آقای ناوالنی شد. آنتونی بلینکن در پیامی توییتری نوشت آمریکا به کارگیری دائمی تاکتیک‌های خشن علیه معترضان صلح طلب و روزنامه‌نگاران را که برای دومین هفته پیاپی از سوی مقام‌های روسیه اعمال شده محکوم می‌کند. در همین حال مقام‌های کرملین آمریکا را به دخالت در امور داخلی روسیه متهم کردند. الکسی ناوالنی از منتقدان سرشناس ولادیمیر پوتین در حال حاضر به اتهام نقض شرایط آزادی مشروط خود در زندان به سر می‌برد و قرار است روز سه‌شنبه دادگاه به پرونده او رسیدگی کند. و ایالات متحده در حالی واکسیناسیون جمعیت خود را مانند سایر نقاط جهان ادامه می‌دهد که نوع جهش یافته ویروس کرونا به افزایش نگرانی‌ها در مورد سرعت شیوع بیماری دامن می‌زند. طی هفته گذشته روزانه بیش از 1 میلیون نفر در کشور 330 میلیون نفری آمریکا اولین دوز واکسن خود را دریافت کردند. در همین حال اسرائیل تنها در یک ماه بیش از یک سوم جمعیت خود را واکسینه کرده است. با وجود واکسیناسیون گسترده، روزانه به طور متوسط حدود 6000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در میان کسانی که واکسن دریافت نکردند مشاهده شده که یکی از بالاترین آمار آلودگی در کشورهای پیشرفته است. مقام‌های بهداشتی این کشور دلیل بالا بودن میزان ابتلا را ازدیاد نوع جهش یافته ویروس می‌دانند که اولین بار در بریتانیا شناسایی شد و سرعت ابتلای بسیار بیشتری دارد. محمد،
سپاس از تو رضا ولی‌زاده که تازه این خبرها رو رسوندی به آگاهی شنوندگان رادیو فردا و مجله نیمروزی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و با هم ورق می‌زنیم صفحه اول رو. شکنندگی وضعیت کرونایی ایران در سایه واکسنی که همچنان مناقشه برانگیز است. در این مجله نیمروزی نگاهی خواهیم کرد همراه با احمد منتظری به بیانیه‌ای که بیت آیت الله منتظری انتشار داد. بیت آقای منتظری گفته است یک نهاد امنیتی اسناد ما را به سرقت برده است. و اما شب گذشته در میانمار چه اتفاقی افتاد؟ از کودتای میانمار برای شما خواهیم گفت. کودتایی که یک گردشگر ایرانی را هم گرفتار کرده است در این کشور آسیای شرقی. در کنار همه اینها واکنش‌ها به دیدار طالبان و محمد جواد ظریف را در شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت. واکنش شما به این خبر چیست؟ امیدوارم در کنار ما بمونید و شنونده همه اینهایی که گفتم باشید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همچنان صحبت از کرونا است، همچنان صحبت از این که باید رعایت کنیم فاصله گذاری اجتماعی رو و اون چیزی که ازش تحت عنوان پروتکل ها یا مقاول نامه های بهداشتی نام برده میشه. اما در کنار همه اینها مسئله واکسن هم مطرحه. برای اینکه بیشتر بدونیم و ببینیم که تا این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم چه اتفاقاتی در حوزه کرونا افتاده، بیدرنگ بهتره که به سراغ کیانوش فرید همکارم بریم تا بشنویم که به هر حال ظرف 24 ساعت گذشته با توجه به این که به هر حال محدودیت هایی هم تعمیم داده شده به بعضی از مناطقی که تحت اون رنگامیزی که عنوان شده مناطق زرد ازش نام برده میشه، چه مسائل دیگه ای در کنار کرونا و در حاشیه اون اتفاق افتاده؟ کیانوش، آماده شنیدنیم.
سلام به محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، هشدارها درباره خیز جدید ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه داره و همین صحبت‌ها که مردم باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هر روز در این چند روز اخیر دوباره تایید می‌کنه که وضعیت همچنان شکننده و ناپایداره. البته آمارهای روزانه کرونا که به طور رسمی دارن اعلام میشن محمد، با اظهارات مقامات پزشکی و مسئول به نوعی تناقض داره، در حالی که هر روز دارن درباره شروع پیک چهارم کرونا هشدار داده میشه، به نوعی نشون داده میشه که مثلا میزان مرگ و میر کمی بالا پایینه و به نسبت نشون میده که پایینه، که البته باید همینجا بگیم که همیشه آمارهای ایران مورد تردید بوده و میگن همه که حتی کسانی که خودشون دستن در کارن اونجا که آمار واقعی 2 تا 3 برابره. همه این هشدارها در حالی داره اتفاق میفته که در واقع الان 22 بهمن ماه و تعطیلات پیش رو هست، جشنواره فیلم هست و همینطور تئاتر فجر. همه اینها رو باید در نظر گرفت که چقدر میتونه شرایط رو از اینی هم که هست ناپایدارتر کنه. در آخرین اظهاراتی که الان منتشر شده، اظهارات نادر توکلی معاون ستاد کرونای استان تهرانه که او از آمار ابتلا میگه که تهران از حالت نزولی خارج شده و حتی میگه که در برخی از این بیمارستان ها مراجعه سرپایی دو برابر شده و در واقع او این رو نشونه ای میدونه برای خیز منحنی که به سمت افزایش داره میره و فعال شدن مجدد این چرخه زنجیره انتقال بیماری. و ما هم نکته مهم در صحبتهاش در واقع از افزایش نرخ ابتلا و بروز بیماری در سنین زیر 25 سال میگه و در کنارش از بازگشایی مدارس بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی انتقاد میکنه و او هم به ساده انگاری شرایط در واقع اشاره میکنه و میگه رفتارهای پرخطر رو ما در واقع شاهد هستیم در سطح شهر به بازگشایی‌های شتاب زده که میتونه همه چی رو دوباره شعله ور کنه و از محدودیت‌های جدید صحبت
حالا تو یک نکته هم خوب شد اشاره کردی بهش کیانوش، من اشاره بکنم به بازگشایی به هر حال مدارس اشاره کردی، بد نیست از جشنواره فیلم فجر هم بگیم که هجوم گسترده شهروندانی که میخواستن فیلم ببینن موجب شده که نگرانی هایی رو دامن بزنه، جوری که گفته شده در بعضی از سالن های نمایش و سانس هایی که نمایش بوده تجمع زیاد بوده و البته مقام های کمیته علمی در اصل ستاد ملی مقابله با کرونا میگن که به هر حال ما اطلاع رسانی های دقیق رو کردیم و خود شهروندان هم باید در این موارد تصمیم گیر باشن و بدونن که چه کاری رو دارن انجام میدن. اما اجازه بده در فرصت باقی مونده یک نگاهی هم به ویرون این واکسن کرونا بکنیم، ببیشه واکسن روسی اسپوتنیک 5 که امروز آقای مصطفی قانعی که یکی از اعضای کمیته علمی مبارزه با بیماری کرونا در ایرانه گفته بود که این واکسن میتونه یک قابلیت متفاوتی داشته باشه با توجه به اینکه از در مرحله اول تزریقش از آدنا ویروس متفاوتی استفاده میشه و در مرحله دوم آدنا ویروس دیگری. اطلاعات چی هست؟
ببین در کل اگه بخوان یه جمع‌بندی بکنی، شهروندان ایرانی واقعیتش اینه که همچنان هر روز تعدادی دارن جان خودشون رو از دست میدن. دولت آقای روحانی با همه وعده وعیدهایی که داد هنوز هیچ اقدام عملی برای خرید یک واکسن معتبر در واقع نتونسته انجام بده. به دنبال همه اینها حاشیه‌ها به دنبال صحبت علی خامنه‌ای بود مبنی بر ممنوعیت واکسن کرونا انگلیسی آمریکایی، تا جایی که آقای نمکی به جای اینکه مدافع مردم باشه برخورد سیاسی کرد، گفت پدر جامعه است میتونه ممنوع کنه. حالا دولت با این مخالفت ها جامعه پزشکی داره صحبت میکنه از خطر آفرین بودن همین واکسن، اما در واقع آنچه که داره اتفاق میفته اینه که خبر امروز اینه که آقای کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی داره میگه که ما امضا کردیم و تا 16 بهمن ما حداقل 10,000 دوز وارد ایران میشه. این در حالی که فقط روز گذشته نامه اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران به حسن روحانی منتشر شد و نسبت به این هشدار دادن اینکه این غیر موجهه. حتی معتبرترین شخصیت های علمی ستاد کرونا از نظر خود ایشون دکتر مینو مهرت که همیشه در خط اول بوده، جامعه پزشکی در واقع تهش اینه که آقای نمکی جوابش این بوده که شما خبیثین، به کوری چشم شما اول خودمون تزریق میکنیم. آقای جهانپور هم در واقع امروز میگه که ما نیاز نداریم که در واقع کسی در این مورد اظهار نظر بکنه و در واقع
سپاس از تو کیانوش که با ما همراه بودی. قطعا در مورد واکسن در مجله بعد از ظهر بیشتر حرف میزنیم. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک نظری رو هم در ارتباط با همین واکسن و مشکلاتی که الان پدید اومده و تردیدهایی که وجود داره کامیار علایی بشنوید در آمریکا.
مانند تمام سیاست‌هایی که در طی یک سال گذشته برای کرونا در ایران صورت گرفت، متأسفانه همچنان یک سردرگمی در مورد واکسن وجود داره که یکی از علتاش عدم شفافیت سازی هست. مسئله این هست که یا ما باید بگیم که تنها واکسن‌هایی باید وارد ایران بشن که تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو دارن که در واقع همون فایزر، مدرنا و واکسن آکسفورد هست، یا اگر اینها اجازه ندارن وارد بشن چه واکسنی پس میتونه وارد بشه. چون نگرانی من این هست که بیان با شرکت‌های خصوصی چینی وارد مذاکره بشن که واکسنی که هیچ گونه کیفیتی نداره وارد بشه. به نظر من خیلی مهم هست که بهترین واکسنی که هم تاثیرگذار هست، هم مؤثر هست، هم حداقل بالای 80% در واقع کارایی داره وارد بشه، و اگر راه دیگه ای ندارن تنها آپشن میمونه واکسنی که خود دولت هند داره با آکسفورد انجام میده. اگر این مورد در واقع در دسترس نیست، تنها آپشن میمونه همون بحث واکسن روسی است، هرچند که مرحله سوم در واقع از لحاظ مجله علمی بررسی نشده، اما گزارش ها مشخص است و 22,000 مورد در واقع بررسی شدن و حداقل بالای 80% تاثیرگذاری داره. برای تایید شدن باید توسط در واقع منابع مستقل بررسی بشه. مرحله 1 و 2ش بررسی شده ولی مرحله 3ش هنوز بررسی نشده، ولی فایزر، مادرنا و مال آکسفورد بررسی شده. مشکلی که در ایران هست، ما داریم نگاه میکنیم ببینیم چه آپشن دیگه وجود داره و امیدوارم که یک سیاست مشخصی باشه و بیان حداقل از واکسن هندی دولتی نه خصوصی، چون بحث واکسن خصوصیش هم زیر سوال هست، به عنوان تنها آپشنی که تایید شده آکسفورد هست استفاده کنه.
بله، شنیدید صحبت‌های کامیار علایی رو، پزشک در آمریکا، در ارتباط با واکسن کرونا و مسئله‌ای که در ایران همچنان پرسش برانگیزه. یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
خانواده آیت الله منتظری بیانیه‌ای رو منتشر کردن و در بیانیه خودشون از هجوم ماموران امنیتی به خانه 3 نفر از دستاندرکاران تهیه مستندی درباره آقای منتظری خبر دادند و گفتند که کامپیوترهای این افراد، گوشی‌های اونها و اسناد مربوط به این مستند که شامل فیلم و صوت بوده، 10 ساعت مصاحبه رو در بر می‌گرفته، همه به نوعی به سرقت رفته، به نوشته این بیانیه. در اینجا همراه هستیم با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای منتظری، بهتون خیر مقدم میگم. مایلم اول اصلا بگید ماجرا به چه صورت اتفاق افتاد و شما چگونه مطلع شدید از این جریان؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. ماجرا از این به این صورت بود که به این خونه 3 نفری که دستاندرکار ساخت این مستند بودن وارد شدن و بدون هیچ تفهیم اتهامی، یعنی بدون اینکه هیچ، نه تنها جرمی اتفاق نیفتاده بلکه اتهامی هم متوجه اینها نیست، اومدن به ضبط دستگاه‌هایی که میخواد مستند بسازه. یعنی مستند اسمش روش هست، یعنی کسی که با مستند مخالفه، کنه با منطق مخالفه، با استدلال مخالفه. اومدن اینا رو جمع کردن بردن و زحمات چندین ماهه، شاید 1 ساله، گروه زیادی رو در واقع سرقت کردن. یعنی چون که هیچ مجوز قانونی نیست برای کسی که هیچ جرمی مرتکب نشده یا اتهامی حتی متوجه نیست بخوان وسایلش رو ضبط کنن، مگر اینکه بخوان بدجنسی کنن و از داخل اون فیلمایی که حتی فیلمای خانوادگی افراد رو بردن، بخوان یک چیزی در بیارن، یک مستمسکی که علیه افراد پخش کنن.
آقای منتظری، برای شما احراز شده که این افراد از کدام نهاد بودن؟
بله، از سپاه بودن، یعنی از سپاه بودن، با اینکه اینا اصولگرا هستن، ولایت مدار خودشون رو میدونن و با اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی نهی شدید کرده از اینکه وارد سیاست بشن، و حالا سیاست هم تا این حد که حتی این کارهایی که وزارت اطلاعات تجربه شو داره و میدونه نباید وارد بشه به ضرره، اینا وارد میشن و اینجوری خرابکاری میکنن. و من فکر میکنم که مضحکه‌ای برام درست کردن در سطح جهانی که کسی با مستند بخواد مخالفت کنه، یعنی با عقل و منطق مخالفت کرده.
من یک اشاره ای هم بکنم به نام این افراد، آقای عماد الدین باقی، آقای مجتبی لطفی و آقای مهدی نظری، و این سوال رو بپرسم که این مستند اصلا در چه زمینه‌ای داشت تولید میشد، دلیل تولیدش چه بود و اینکه چه مدتی بود که روی این مستند کار میشد، و آیا بکاپی وجود داره از متریالی که برده شده، موادی که برده شده؟
بله، خب اینا قابل جبرانه، ولی خب طول میکشه، شد بیش از 1 سال، شاید حدود 14 ماه کار برده تا اومدن 6 قسمت مستند ساختن و آماده پخش بود، داشتن ویراستاری آخریه رو، نهایی رو میکردن که تقدیم کنن. و به اصطلاح ما چون میدونیم که تحت یک حکومت به حساب قدرتمندی هستیم، برای برخوردشون اونا هیچ مانعی سر راه خودشون نمیدن با ما برخورد کنن، بنابراین ما خیلی حواسمون جمع بود که تا توهینی به کسی نشه، خلاف واقعی در اون نشه و یک نفر از حقوقدان‌ها این تمامش رو دیده و گفته هیچ جرمی در این نیست، هیچ اشکالی در این مستند نیست. فقط دفاع از آیت الله منتظری عمدشن به خاطر اون مستند قائم مقام که اومدن و یک طرفه قضاوت کردن و حالا
یعنی به نوعی پاسخی بود به اون مستند. ولی سوال من اینه که با توجه به شرایطی که وجود داره در مورد آیت الله منتظری و دیدگاهی که حکومت نسبت به ایشون داره، در کجا قرار بود اصلا این پخش بشه؟ یا شرایطی وجود داشت که در داخل ایران بتونید این رو پخش کنید؟
خب الان ارتباطات که زیاده در داخل فضای مجازی و در سایت ایشون می‌خواستیم قرار بدیم تا هر کسی مایله و خود به خود یک مستندی با این مفصلی، اون محققین هستن که بیشتر مراجعه میکنن. خیلی خطای بزرگی صورت دادن. من امیدوارم با این زحماتی که شما میکشید و اطلاع رسانی میکنید واقعا اینا به زشتی کار خودشون پی ببرن و جبران کنن. یعنی الان 42 سالگرد پیروزی انقلاب، یعنی تا همین ایام سالگرد انقلاب نگذشته، امیدوارم که این دستگاه ها رو، فیلم ها رو، چیزا رو پس بدن. اون چیزی که تنظیم شده، تنظیم کردنش واقعا کار مشکل و شاقی هست.
یک سوال دیگه هم هست، آیا پیگر شما پیگیری
خطایی که رفتن برگردن؟
بله، شما پیگیری حقوقی در این خصوص آغاز کردید؟ آیا به نهاد خاصی مراجعه کردید یا در دست دور دارید همچین کاری رو انجام بدید؟
نه، چون مسئله شخصی خود به خود اون سرولوگوار این کار رو خواهند کرد، یعنی چون وسائل شخصی و وسائل تحقیق و تفحص اونهاست، این اون دو نفر محقق و اون آقای مستندساز، اونا خود به خود خودشون پیگیری میکنن، ولی ما به عنوان دفتر نه پیگیری نکردیم.
سپاسگزارم. احمد منتظری از بیت آیت الله منتظری در قم که با ما صحبت میکنن، فرزند ایشون، در خصوص خبری که شنیدید. خانواده آقای منتظری گفتند که یک نهاد امنیتی که در اینجا اشاره کردند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، اسناد مرتبط با مستندی که قرار بوده در ارتباط با آقای منتظری و در پاسخ به یک مستندی که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نمایش داده بوده با عنوان قائم مقام ساخته بشه رو بردن. با ما همراه باشید، یک توقف کوتاه دیگه میکنیم، برمیگردیم با شما همراهیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در میانمار همونطوری که میدونید شب گذشته حوادث بسیاری رخ داد و کودتایی صورت گرفت که جالب‌ترین نکته شاید این بود که در وبسایت رادیو فردا هم به این خبر میتونید مراجعه کنید و مطالعهش کنید، اینکه یک گردشگر ایرانی هم گرفتار شرایط خاصی شد که در این کشور اتفاق افتاد و اونطوری که گفته شده برای تقریبا ماه‌های آینده میانمار در یک وضعیت اضطراری فرو رفته و با توجه به اینکه آنگ سان سوچی چهره شناخته شده میانمار رو هم در بازداشت خانگی قرار دادن. اما اجازه همه این ماجراها را از کیان معنوی پی بگیریم و بشنویم.
ساعتی پس از بازداشت آنگ سان سوچی و شماری از چهره‌های حزب حاکم در میانمار، ارتش این کشور با اعلام وضعیت اضطراری خبر داد که قدرت را به طور کامل در اختیار گرفته است. یک شبکه تلویزیونی نزدیک به نظامیان روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش یک ژنرال سابق را فعلا به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده است. صبح دوشنبه میو نایونت، سخنگوی نهاد ائتلاف ملی برای دموکراسی در میانمار، با اعلام خبر بازداشت آنگ سان سوچی و وین ماینت، نویسنده و مورخ سرشناس، از این اقدام با عنوان یک کودتا یاد کرد. بازداشت خانم آنگ سان سوچی و یارانش در پی تنش‌های فزاینده بین دولت غیر نظامی و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی در میانمار رخ می‌دهد. ائتلاف ملی برای دموکراسی در انتخابات ماه نوامبر گذشته در رقابت با یک حزب طرفدار ارتش پیروز شد، اما ارتش این انتخابات را مخدوش دانست و نظامیان گفتند که معتقدند در جریان آن تقلبات گسترده رخ داده است. کمیسیون انتخابات میانمار ادعای ارتش را رد کرد و تأکید داشت که خطای عمده‌ای که منجر به تغییر نتیجه انتخابات شود رخ نداده است. قانون اساسی میانمار 25% کرسی‌های پارلمان این کشور را در اختیار ارتش گذارده است. همچنین کنترل 3 وزارتخانه کلیدی دولت آنگ سان سوچی نیز به ارتش واگذار شده بود. رویدادهای دوشنبه در میانمار با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اقدام ارتش میانمار به کودتا و بازداشت آنگ سان سوچی را محکوم کرد و آن را ضربه جدی به اصلاحات دموکراتیک در میانمار دانست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواهان بازگردانیدن سریع قدرت به آنگ سان سوچی شد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا این اقدام را محکوم کرد. وانگ ون بین وزیر خارجه چین گفت ما این رویداد را پیش بینی کرده بودیم و از نزدیک تحولات را دنبال می‌کنیم. توشی میوتسو موتگی وزیر خارجه ژاپن گفت کشورش از روند دموکراسی در میانمار حمایت می‌کند. تا کنون کشورهای دیگر از جمله هند و استرالیا نیز خواهان پیشبرد روند دموکراسی در میانمار شدند. آنگ سان سوچی 75 ساله و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2015 پس از سالها زندان خانگی به قدرت رسید. خانم سوچی که به خاطر مبارزات خود برای دموکراسی در ابتدا چهره‌ای مورد حمایت جامعه بین‌المللی بود، طی سالهای اخیر به دنبال حمایت از عملیات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا با انتقاد گسترده بین‌المللی روبرو شده است.
شنیدید گزارش کیان معنوی رو درباره آخرین اتفاقات در میانمار در آسیای شرقی. از اونجا برمیگردیم، باز میریم سراغ یکی از همکارانمون مانیا منصور با ماست تا نگاهی کنیم به شبکه‌های اجتماعی و قراره که به واکنش‌هایی بپردازیم که به دیدار طالبان با محمد جواد ظریف منتشر شده. اگر شما هم واکنشی دارید حتما با ما در میون بگذارید یا در شبکه‌های اجتماعی ما حضور پیدا کنید. مانیا با ماست تا بیشتر برای ما بگه. مانیا
بله، همونطور که گفتی روز گذشته خبری منتشر شد که رانی بلیک ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و هیئت همراهش که در تهران تصمیم گیری کرده او در این دیدار با ایران تشکیل دولت خلیفه اسلامی در افغانستان حمایت میکنه و باید شرایط برای رسیدن به حکومت آینده در افغانستان مشارکتی بشه. همزمان عکس‌هایی هم از این دیدار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. این خبر در میان کاربران توییتر با سر زیادی داشت. با هشتگ‌های طالبان در تهران افغانستان و جان پدر کجاستی. نمونه هایی رو انتخاب کردم بخونیم. بهتون مالی نوشته وسط هتلی جولانگاه سام نوشته راستی چرا به خاطر منافع مردم با آمریکا مذاکره نمی‌کنید؟ محمد نوشته در مورد بسیاری از کارهای جمهوری اسلامی گفته شده که آیندگان و تاریخ چه خواهند گفت و چگونه قضاوت خواهند کرد. شاید بشه خیلی از اونا رو توجیه کرد، اولی تصور نمی کنم حضور طالبان در تهران به هیچ وجهی برای آیندگان قابل درک و توجیه باشه. کیمیا نوشته تازه امروز دارید هشتگ طالبان در تهران می زنید، اینا چند ساله که تهران اشغال کرده. مسعود نوشته من به عنوان یک ایرانی از تمام ملت افغانستان بابت آنچه در این تصویر هم اگر با من موافقید آن را به یک عذرخواهی ملی از ملت همسایه بدل کنیم. کاربر نوشته فرزندم قدم زدن ظریف را با جان کری و مذاکره را دیدی، از این پس همه چیز تکراری است. سیروزه نوشته خسته از این همه فریب کاری، این چه که می‌بینیم خون جوانان وطن است. شهدای جنگ تحمیلی بعد هر چه ملت داشت روانه عراق کردید، جوانان ایرانی را به کشتن دادید، کلی شعار دادید، حالا هم پشت قرمز زیر پای طالبان انداختید. رضا نوشته یه دوری وقتی بهشون میگفتیم طالبان بهشون بر میخورد. سلمان نوشته سیاست جمهوری اسلامی دقیقا این دیانتش بود، استقبال با آغوش باز و تطهیر طالبان. چند سباه دیگه هم وشه سوم رابطه دایش هم تحضیل گیری دست جمعی امارات اسلامی تشکیل میدن. نجات نوشته این زل زدن امیر کبیر زمان میششون سلام برسیفان رو باور کنیم یا اون بنرهای جان پدر کجاستی که توی میدانهای تهران زده بودند. پیام نوشته اگر شور داشتید حداقل عکس 8 دیپلماتی که این آدمخواران در مزار شریف شهید کردند رو می‌زنید به دیوار یا حتی الله مدد شاه سبن که از اون حمله جان سالم به در برد و می‌فرستادید به استقبالشون. علیرضا نوشته آه امیر کبیر اصلاحات شرب تاریخ بر تو، این آغاز همکاری با تروریست هایی نیست بلکه پایان همکاری نه از حالا از این به بعد ایران به طور رسمی جولانگاه بنیانگرایان مذهبی خواهد بود. آخرین توییت هم از بابک است که نوشته جان پدر کجاستی که ببینی با قاتل است آب پرتقال میخوریم.
سپاس از تو مانیا منصور که با ما همراه بودی. من در همین خصوص اشاره بکنم که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این دیدار گفته که این گروه نمایندگان مردم افغانستان نیستن و صرفا گروه کوچک خودشون رو نمایندگی میکنن. و همچنین سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم بر حمایت ایران از دستاوردهای افغانستان تاکید کرده و اخبار مربوط به حمایت ایران از تشکیل آنچه دولت فراگیر اسلامی خونده شده بود در افغانستان رو رد کرده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. لحظه به لحظه داریم نزدیک میشیم به پایان مجله نیمروزیمون. من این رو بگم که از همین لحظه میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید به @فردوگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. روز خوبی رو در ادامه پیش رو داشته باشید.